ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 18 ماه میزان سال 1403 هجری شمسی برابر است با 9 اکتبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. شماری از نهادهای کمک رسان سازمان ملل متحد میگویند که حدود یک سال پس از وقوع زلزله مرگبار در هرات هنوز هم با ده ها هزار متضرر این رویداد کمک های کافی نشده است. سازمان هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا روز سه‌شنبه 8 اکتبر در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که یک سال پیش ولایت هرات دچار زلزله مرگبار شد که 275 هزار تن را مجبور به درخواست کمک های عاجل کرد. اداره انکشافی ملل متحد UNDP نیز دیروز در شبکه اکس تویتر سابق گفته که این اداره تا حال فقط برای 235 فامیل آسیب دیده از زلزله در هرات سرپناه موقت ساخته و اعمار 169 سرپناه دائمی در چهاک ادامه دارد. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد برای افغانستان IOM نیز گفته که برای 11 هزار خانواده آسیب دیده از زلزله که در خیمه ها زندگی می کنند خانه اعمار خواهد شد. حکومت دنمارک تصمیم گرفت که پاسپورت های افغانستان که پس از 18 سپتامبر امسال تمدید شده را به رسمیت نمی شناسد. شنگن نیوز گزارش داده که بر اساس این فیصله اداره مهاجرت دنمارک آن افغان هایی که همچو پاسپورت ها را دارند و در آن کشور پناهندگی دادند مجبور به اخذ پاسپورت جدید افغانستان می شوند. بر اساس گزارش دنمارک با مسافرت افغان ها برای گرفتن پاسپورت جدید به افغانستان مشکل ندارد، اما آن افغان هایی که پناهندگی سیاسی دنمارک را دریافت کردند می توانند پاسپورت سیاسی آن کشور را بگیرند. کار عملی پروژه 22.75 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی در کابل آغاز شد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، شماری از مقامات عالی رتبه از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه این پروژه در ولسوالی سروبی در نزدیک بند نقلو شرکت کردند. به گفته ملا عبدالغنی برادر این پروژه نه تنها به پاک نگاه داشتن آب و هوا کمک میکند، بلکه همچون پروژه ها میتواند به تدریج وابستگی افغانستان را به برق وارداتی کاهش دهد. این پروژه که در آن یک شرکت ترکیه و یک شرکت داخلی حدود 18 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند تا حدود یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. عفو بین الملل ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون PTM از سوی حکومت پاکستان را توهین به حقوق و آزادی های سازمان ها و تجمعات مسالمت آمیز خواند. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق گفت که ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون با استفاده از قوانین ضد تروریسم برای هدف قرار دادن فعالان و معترضان مسالمت آمیز متعلق به گروه های اقلیت، توهین به حقوق و آزادی های انجمن ها و گرد همایی های صلح آمیز در آن کشور است. حکومت پاکستان یک شنبه 6 اکتبر جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیر قانونی خواند و فعالیت آن را ممنوع اعلان کرد. محمد اورنگزیب وزیر مالی پاکستان میگوید دو شهروند چینی که روز یک شنبه گذشته در نتیجه انفجار در نزدیک میدان هوایی بین المللی کراچی کشته شدند، انجینران یک نیروگاه برق بودند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اورنگزیب روز سه‌شنبه در یک ویدیو که توسط تلویزیون‌های محلی منتشر شد گفته که او با این انجینران چینایی زمانی که آنها در مورد تعرفه‌های برق گفتگو می‌کردند کار کرده است. یک مقام ارشد امنیتی در اسلام‌آباد که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته حمله اخیر یک ناکامی امنیتی بود و همه مقامات ارشد که برای امنیت چینی‌ها در کراچی تبدیل شده بودند از وظیفه‌شان برکنار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رئیس اداره استخبارات بریتانیا از تهدید فزاینده از سوی شاخه خراسان گروه داعش خبر می‌دهد. یک تحلیلگر افغان گفت
امروز اگر این ترس وجود دارد که از داعش در سوریه یا شاخه خراسان در افغانستان و منطقه یا القاعده و یا هر گروه دیگر می تواند یک تهدید متوجه باشد.
مقامات ایرانی و حکومت طالبان یک گذرگاه مرزی جدید را برای تجارت بین دو کشور باز می کنند. یک تاجر افغان می گوید
یعنی ایران می خواهد و تجار افغانستان و سفر می خواهد که با بیروبار سری بندرها کم شود که انسان ادکار و ان به تجار این اقدام بسیار نکردم.
اسرائیل میگوید که جانشین حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان را در یک حمله کشته است. کابل و چند ولایت افغانستان شاهد اولین برفباری بودند. حکومت تاجیکستان هزاران کارمند دولتی را معذب ساخته که خانه به خانه بروند و با جوانان در مورد خطر افرادگرایی صحبت کنند. یک مقام تاجیکستان گفت:
معلوماتی که امروز ما در دست داریم از جانب مقامات حزب‌الله، این مسئله در یکی از ولایت‌ها نگران کننده است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس اداره استخبارات بریتانیا میگوید که علاوه بر روسیه و ایران، بریتانیا با تهدید فزاینده از سوی گروه دولت اسلامی داعش روبروست. کن مکالم گفته که در یک ماه گذشته یک سوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که از خارج متوجه بریتانیا است. و شاخه ولایت خراسان داعش فعال در افغانستان را یک تهدید قابل توجه برای بریتانیا خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کن مکالوم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا میگوید که این اداره برای جلوگیری از قتل‌ها و حملات تروریستی به شدت تلاش میکند و با ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تلاش‌ها برای صدور تروریسم به ویژه توسط این گروه افراطی افزایش یافته و به گفته او شماری از شهروندان بریتانیایی افزایش یافتند که میخواهند برای آموزش از این گروه به خارج سفر کنند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین که روز سه‌شنبه منتشر شد، آقای مکالم گفته که در یک ماه گذشته بیش از یک سوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که به شکل از اشکال از خارج متوجه بریتانیا است. کن مکالم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا با اشاره به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفته، دو برادر که در شهر برمنگام بریتانیا زندگی می کردند قصد داشتند که برای پیوستن با این گروه به افغانستان بروند و در سال گذشته دستگیر شدند. یکی از آنها به 10 سال و دیگری به 8 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و پس از تسلط مجدد طالبان بر این کشور، مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار را بر عهده گرفته، در سال جاری مسئولیت شماره از حملات مرگبار را در خارج از افغانستان نیز بر عهده گرفت. کن مکالوم گفته حمله این گروه در ماه مارچ بر یک سالون کنسرت در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که در آن 133 تن کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند نشان می‌دهد که این گروه توانایی هایش را برای حمله به خارج افزایش داده است. داعش همچنان مسئولیت حمله جنوری سال جاری را در شهر کرمان در ایران بر عهده گرفت که در آن بیش از 80 تن کشته و حدود 280 تن دیگر زخمی شدند. هرچند حکومت طالبان ادعا می‌کند که داعش را سرکوب کرده و دیگر در حد نیست که تهدیدی از آن متوجه دیگران باشد، اما برخی از آگاهان به این ادعا به دیده شک می‌نگرند. جنرال کنت فرانک مکنزی، قمندان سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، دوشنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و شبکه القاعده توانایی‌های خود را احیا کردند. پیش از این در آغاز سال جاری میلادی جنرال مایکل کوریلا، قمندان جدید این نیروها، گفته بود که ممکن است تا 6 ماه دیگر داعش بتواند حملات را در خارج از افغانستان راه اندازی کند. نجیب الله آزاد، استاد پوانتون ویسکانسن در امریکا، نیز شام گذشته به رادیو آزادی گفت که احتمال همچو تهدید از سوی داعش از قلمرو افغانستان وجود دارد.
امروز اگر این ترس وجود دارد که از داعش در سوریه یا شاخه خراسان در افغانستان و منطقه یا القاعده و یا هر گروه دیگر می تواند یک تهدید متوجه باشد، این ترس و تهدید از جانب افغانستان خواهد بود، زیرا کشور بدون کلکین و دروازه از هر گروه تروریستی می تواند براحتی جنگجویان خود را در آنجا نگه دارد. افراد متفکر آنها، کسانی که توانایی طراحی تهدیدهای بزرگ را دارند و در مناطق دیگر نمی توانند پنهان شوند، در افغانستان می توانند در امن باشند.
ولی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، روز جمعه هفته گذشته در نشست فارمت مسکو گفت که داعش در خارج از افغانستان مراکز دارد و از کشورهای منطقه خواست که اجازه جلب و جذب را به این گروه ندهند. به گفته متقی داعش به تازگی توانسته که مراکز آموزشی را در خارج از سرحدات افغانستان ایجاد کند. کن مکالم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا علاوه بر تهدیدات احتمالی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، از تهدیدات روسیه و ایران نیز به آن کشور اشاره کرده گفته که از آغاز سال 2022 میدادی تا اکنون حداقل از 20 حمله پلان شده به حمایت ایران که شهروندان بریتانیایی و باشندگان این کشور را هدف قرار میداد جلوگیری شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقامات ایرانی و حکومت طالبان برای افتتاح یک گذرگاه مرزی جدید در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان ایران به تازگی به خبرگزاری ایرنای ایران گفته که این توافق اخیراً در سفر به کابل صورت گرفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبانی در صفحه ایکس خود نوشته که دو طرف در مورد بندر چابهار هم گفتگو کردند. جزئیات در این گزارش.
همزمان با موج نگرانی ها از مشکلات تجارتی در بنادر افغانستان با پاکستان و ایران، مقام های ایرانی و حکومت طالبان خبر دادند که برای بازگشایی یک گذرگاه جدید تجارتی در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. خبرگزاری ایرنای ایران به تازگی به نقل از محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان آن کشور گزارش داده است که این توافق اخیراً در سفر وی به کابل به دعوت نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان صورت گرفته است. کرمی افزوده که در این سفر توافق های برای سرمایه گذاری های مشترک و همچنین بازگشایی مرز دوم در منطقه گمشاد سیستان بلوچستان حاصل شد که این امر علاوه بر افزایش حجم تجارت بین دو کشور و کمک به تسهیلات تبادلات تجاری به توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز منجر خواهد شد. کرمی گفته که منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان دو قطب مهم اقتصادی فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم کرده و تجارت بین دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیری خواهد یافت. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده که نوردین عزیزی با محمد کرمی و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و دو طرف در مورد بندر چابهار نیز گفتگو کرده و کمیته فنی متشکل از مسئولان دو طرف برای بررسی بیشتر و اجرای توافقات تشکیل شده است. این اقدام با استقبال برخی از تجار و صنعتکاران افغان روبرو شده که در بخش صادرات و واردات با ایران و پاکستان مشکل دارند. رحیم الله مایار یکی از کارخانه داران در مورد به رادیو آزادی گفت:
سه راه هست، راه نیمروز، راه فرا و راه پیل اسلام کلام. این را تا حد اندازه بیروبار زیاد است. یعنی ایران میخواه و تجار افغانستان و صنعتکار میخواه که بکرکو سر شلوغ یا بیروبار سر بندرا کم شود که ان صنعتکار و ان به تجار این اقدام بسیار نکردام.
بشیر یکی از تاجران که از مشکلات در بنادر پاکستان شکایت دارد، از ایجاد بنادر بیشتر با کشورهای دیگر خرسند است.
در مرز غلام خان، مرز شهر نو و مرز تورخم ما خودم 5 تیلر مال مکمل او سانداخیم یگان سطل گوغانی ما خودم فعلا تاوانیست چقه مرزا واشه و چقه تجارت که تدگه ملکا پیشرفت کنه ما خوش میشیم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستانی مشکلات در بنادر دیگر با ایران را تایید کرده و میگوید گشایش بندر جدید در منطقه گمشاد سهولت های زیادی را به بازرگانان و صادرکنندگان ایجاد میکند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه:
بندر گمشاد نزدیک از دیگر ها هستند و خصوصا برای افغانستان هم از نگاه وقت و زمان و هم نگاه مصرفشان کمتر مصرف میه و زودتر میرسه و بر بهبود تجارت و صادرات و واردات هستند.
پیش از این همواره گذرگاه های تورخم و سایر مسیرها میان افغانستان و پاکستان به بهانه های مختلف از سوی پاکستان برای مدت ها برای اموال تجارتی این کشور مسدود شده است. اما شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته با اشاره به این مسئله پاکستان را تهدید به بستن راه‌های آسیای میانه کرد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان حدود یک هفته قبل در صحبت با رادیو آزادی از کاهش 60% صادرات با پاکستان خبر داده گفته بود که انتقالات تجارتی از طریق ایران افزایش یافته و تجارت داخلی با ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار میباشد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل میگوید که جانشین حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان را در یک حمله کشته است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده. شماری از اعضای حزب الله تحت حمایت ایران نیز گفتند که از 2 اکتبر تماس ها با هاشم صفی الدین که به حیث جانشین حسن نصرالله تلقی می شود قطع شده است. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که حزب الله لبنان یک سازمان بدون رهبر است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بدون ارائه جزئیات بیشتر به افسران اردوی این کشور در مرکز قماندانی شمالی اردوی اسرائیل همچنین گفته که حسن نصرالله حذف شد و جایگزین او نیز احتمالاً حذف شده است. با گفته وزیر دفاع اسرائیل هیچ کسی وجود ندارد که تصمیم بگیرد و کسی نیست که عمل کند. گمان می رفت که هاشم صفی الدین پسر خاله حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان رهبری این حزب را بر عهده بگیرد، اما بعد از یک حمله اسرائیل در 2 اکتبر سرنوشت او واضح نیست. حزب الله لبنان تا هنوز در مورد سرنوشت هاشم صفی الدین اظهار نظر رسمی نکرده، اما برخی از اعضای این گروه به شرط افشا نشدن نامهایشان به شماری از رسانه‌ها گفتند که از 2 اکتبر تماس‌ها با هاشم صفی الدین قطع شدند. ایالات متحده ای آمریکا در سال 2017 میلادی هاشم صفی الدین را یک تروریست بین‌المللی اعلام کرد. بر اساس گزارش ها صفی الدین پس از تأسیس گروه شیعه حزب الله در دهه 1980 میلادی به این گروه پیوست. او به حیث رئیس هیئت اجراییه که امور سیاسی این حزب را سازماندهی می کند ایفای وظیفه کرده. حزب الله لبنان در ماه‌های اخیر ضربات سخت را متحمل شده. حملات اسرائیل باعث کشته شدن بسیاری از اعضای ارشد رهبری این حزب شده. بیشتر توانایی‌های نظامی آن را از بین برده و سیستم ارتباطات آن را مختل کرده است. هاشم صفی الدین که متولد جنوب لبنان است و مانند حسن نصرالله رهبر قبلی حزب الله با ایران روابط نزدیک دارد، در شهر قم در ایران که مرکز مذهبی شیعان خوانده می شود تحصیل کرده و برادرش نیز نماینده حزب الله لبنان در ایران است. همچنان پسر صفی الدین با دختر جنرال قاسم سلیمانی قماندان سابق شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در سال 2020 میلادی در یک حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد ازدواج کرده. اگر مرگ هاشم صفی الدین رسما تایید شود، پس از کشته شدن حسن نصرالله در حمله اسرائیل این یک ضربه شدید دیگر به حزب الله لبنان خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کابل و چند ولایت دیگر افغانستان شاهد اولین برفباری امسال بودند. برخی افغان ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از برفباری اخیر خوشحالند و باور دارند که برفباری زود هنگام می تواند به کاهش خشکسالی ها در این کشور کمک کند. اما شماری از خانواده های بی‌بضاعت می گویند که هنوز برای سردی هوا آمادگی ندارند و خرید چوب سوخت از توان اقتصادی آنان بالاست. در این گزارش توضیح بیشتر داریم.
برخی کوههای ولسوالی‌ها در کابل و شمار از ولایت‌های افغانستان در آغاز فصل خزان از برف سفید شدند. ولسوالی پغمان کابل و شمار ولسوالی‌ها در ولایت‌های غزنی و میدان وردک ناوقت روز دوشنبه اولین برف امسال را شاهد بودند. برفباری پیش از رسیدن فصل زمستان با خوشحالی و در عین حال با نگرانی باشنده ها این مناطق به همراه شده است. حسیب الله ساکن ولسوالی پغمان کابل می گوید که در سال گذشته خشکسالی شدید آنها را تحت تاثیر قرار داده بود و به همین دلیل از برفباری زود انگام امسال خوشحال است. او برای رادیو زودی گفت:
بله الحمدلله ما در پغمان بارندگی داشتیم. ما و تمام باشندگان شریف ولسوالی پغمان بسیار خوشبین هستند به سال آینده، به خاطر از اینکه سال گذشته ما خوشحالی را سپری کردیم و فعلا خوشبین هستیم ان شاءالله که یک سال خوب پر حاصل ان شاءالله داشته باشیم با وسیله همین برفباری‌های دیشب، و ان شاءالله امیدوار هستیم که دیگه هم برفباری داشته باشیم.
اما برخی افراد که وضعیت اقتصادی مناسب ندارند نگران فرارسیدن سردی هوا زودتر از فصل زمستانند. کریم مایار ساکن ولسوالی ناور غزنی با رادیو زودی گفت هیچ وسیله برای گرم کردن خانه هایشان ندارند و خرید چوب سوخت از توانایی اقتصادی آنها بالاست.
تیارش به نوخت از مرداد.
دیشب دیر وقت در اکثر مناطق ولسوالی ناور برف وارید و متاسفانه بیشتر ساکنان این ولسوالی با آمدن زمستان و یخزدگی که زودتر از موعد آمده نگران و با مشکلات مواجهند.
خیر محمد یکی دیگر از ساکنان این ولسوالی گفت:
بله ولسوالی ناور که از کلگی ولسوالی ها که خیلی سرد است، همی ساحاتش خیلی بلند است، کوتل شمسدین خام است، راش خراب است، هر سال خیلی برف نه که رای ما را از قدی بازار و شرقت منه دیگه. ما از مسئولین تقاضا داریم که بخش کوتل شمسدین خیلی توجه کنه.
در ولسوالی چکوردک و چندین ولسوالی دیگر این ولایت نیز ناوقت دوشنبه برف باریده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگباران را تشدید کرده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به حساب می‌آید که در ماه‌های اخیر باران‌های شدید را تجربه کرده و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 8 اکتبر باران‌های شدید را در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
حکومت تاجیکستان هزاران کارمند دولتی را معذف ساخته تا خانه به خانه رفته با جوانان درباره خطر پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی گفتگو کنند. دوشنبه در حال به این اقدام متوسل می شود که حکومت تاجیکستان از افزایش افراطگرایی مذهبی نگران است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
حکومت تاجیکستان هشدار می‌دهد که تعداد جوانان تاجیک که توسط افراطگرایان مذهبی آنلاین استخدام شدند به گونه نگران کننده افزایش یافته است. بیش از 1800 کارمند دولتی در منطقه ختلان در جنوب تاجیکستان بسیج شدند تا خانه به خانه رفته و به مردم از احتمال پیوستن به گروه‌های افراطی مذهبی هشدار دهند. به گفته ساکنان ختلان، در جریان این گفتگوهای غیر رسمی که ضمن کمپاین گسترده تر موسوم به خانه به خانه صورت می گیرد، مقامات از مردم می خواهند که در برابر گروه های آنلاین که به دنبال سربازگیری جوانان برای سازمان های تروریستی تحت پوشش اسلام هستند، هوشیار باشند. بعد از اینکه ده ها شهروند تاجیکستان با حملات تروریستی مرگبار و تحریزی برای چنین حملات در روسیه، ایران، ایالات متحده و اروپا در سال جاری مرتبط دانسته شدند، دوشنبه از افزایش افرادگری مذهبی نگران است. دولت علی سعید والی ختلان در ماه آگوست گذشته به خبرنگاران بدون جزئیات بیشتر گفت:
معلوماتی که امروز ما در دست داریم از جانب مقامات این مسئله در یعنی که یک قصد دلویت نگران کننده است. مخصوصا گرویدن جوانو با حرکت های اکستریمیستی پیرست خوراکات پرستی افرادگرایی بریم هر زیاد هستن. از همین لحاظ آن معلومات هایی که حالا گفتم این معلومات های واقعی هست.
آقای سعید افزود که تیم های خانه به خانه تا کنون بیش از 620 هزار خانواده را در سراسر این ولایت بازدید کردند تا با جوانان و والدین صحبت کنند. ولی ختلان گفت که این تیم‌های متشکل از مقامات دولتی، اعضای شورای محلی، معلمان و دکتران دوره‌های خاصی را از قبل سپری کردند. یکی از ساکنان ختلان به رادیو آزادی گفت که مقامات همچنین از مردم می‌خواهند که به اقارب خود که در روسیه کار می‌کنند یادآوری کنند که مراقب جذب کنندگان احتمالی برای سازمان‌های تروریستی باشند. گلندام به رادیو آزادی چنین گفت:
صحبت کردم پرسیدن که در روسیه اون کس هست که کار میکنه گی همیار پرسیدنو گفتن که هستم افتم ها هست شوهر مای بچه مای هم خیلی پرسیدن تحکید کردن که خیلی گب زدین بگینشون که به هر گروه ها باور نکنم مثلا خشو کار کنن احتیاط کنن خشونم همیار پرسیدن افتم.
مقامات ادعا میکنن که اکثر اتباعی تاجیک که با گروه های افراطی مانند گروه دولت اسلامی داعش و شاخه های آن پیوستند در روسیه به افرادگری رو آوردند. گزارش نتایج یک بررسی که در ماه آگوست گذشته از سوی اکادمی وزارت داخلی تاجیکستان منتشر شد نشان می داد که حداقل 85% از شهروندان تاجیک که برای داعش در کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان جنگیدند هنگام کارگری در روسیه استخدام شدند. تهیه کنندگان این گزارش هشدار می‌دهند که مفکوره تندروی مذهبی در میان مهاجران در حال افزایش است و تهدید جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود. آنها از امامان اینترنت که از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباط با کارگران مهاجر استفاده می‌کنند هشدار دادند. از ماه جنوری به این سو 30 شهروند تاجیک به انجام یا طراحی اقدامات تروریستی در خارج از کشور به نمایندگی از داعش متهم شدند. مقامات روسیه ادعا می کنند که حمله تروریستی مرگبار 22 مارس در محل تالار کنسرت شهر کروکوس در نزدیکی مسکو توسط 4 شهروند تاجیک انجام شده است. بیش از 20 مظنون دیگر که اکثر آنها تاجیک هستند توسط پلیس روسیه به دلیل کمک با مهاجمان دستگیر شدند. در این حمله که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت 145 نفر کشته شدند. در ایران به اساس گزارش ها 2 حمله انفجاری انتحاری به تاریخ 3 جنوری در شهر کرمان توسط 2 شهروند تاجیکستانی انجام شد و جان 91 نفر را گرفت. در ماه جون مقامات آمریکا 8 مهاجر تاجیک را به گمان طرح‌ریزی حملات تروریستی در خاک آمریکا دستگیر کردند. پلیس آلمان در ماه جنوری گزارش داد که 1 مرد تاجیک به گمان برنامه‌ریزی برای حمله به کلیساها در آلمان و اتریش دستگیر شده است. در تاجیکستان انفجاری که در ماه جنوری رئیس محلی حزب حاکم دموکراتیک خلق را هدف قرار داد به شاخه خراسان گروه داعش منسوب شد. مقامات این رویداد در ختلان را یک حمله تروریستی خواندند اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند. تاجیکستان کشور نادار است و 10 میلیون نفوس دارد و اکثریت مردم این کشور مسلمانند. فقر و بیکاری زمینه سربازگیری گروه های افراطی مانند داعش در این کشور را مهیا می سازد و جوانان مایوس توسط مبلغین انترنتی داعش هدف قرار می گیرند. حکومت اعمال مذهبی مردم را به شدت کنترل می کند. همه مدارس دینی و چندین مسجد را مسدود کرده و پوشیدن حجاب را در مدارس و محل کار ممنوع نموده و این اقدامات سبب رنجش بسیاری از مردم شده است. ابتکار خانه به خانه و همچنین کمپاین قریه به قریه و سرک به سرک 1 دهه پیش برای ترویج پالیسی های حکومت را اندازی شد. در این تلاش ها عمدتاً روی مسائل اجتماعی، مالی و فرهنگی تمرکز می شود. این کمپاین در تلاش برای منع حجاب در برخی مناطق پوشیدن لباس سنتی را برای زنان توصیه می کند. یک استاد پوهنتون در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت تمرکز جدید کمپاین روی تندروی نشان می‌دهد که حکومت برای جلوگیری از پیوستن شهروندان به گروه‌های تندرو از هر راه و وسیله کار می‌گیرد. این استاد پوهنتون که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بازدید مردم در خانه‌ها و هشدار به آنها از سربازگیری در اینترنت امکان دارد مؤثر باشد، چون والدین تاجیکانی که به سوریه رفتند یا در نزدیکی مسکو حمله کردند نمی دانستند که پسران آنها توسط داعش مقصود شدند. اما این استاد پوانتون می افزاید که تنها نطق و خطابه کافی نیست، جوانان باید مشاغل با دستمزد مناسب و فرصت‌های اقتصادی داشته باشند تا به آینده امیدوار باشند. وی می گوید ناامیدی می تواند خطرناک باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. شماری از نهادهای کمک رسان سازمان ملل متحد میگویند که حدود یک سال پس از وقوع زلزله مرگبار در هرات، هنوز هم با ده‌ها هزار متضرر این رویداد کمک‌های کافی نشده است. سازمان هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا روز سه‌شنبه 8 اکتبر در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که یک سال پیش ولایت هرات دچار زلزله مرگبار شد که 275 هزار تن را مجبور به درخواست کمک‌های عاجل کرد. حکومت دنمارک تصمیم گرفت که پاسپورت های افغانستان که پس از 18 سپتامبر امسال تمدید شده را به رسمیت نمی‌شناسد. شنگن نیوز گزارش داده که بر اساس این فیصله اداره مهاجرت دنمارک، آن افغان هایی که همچو پاسپورت ها را دارند و در آن کشور پناهندگی دادند مجبور به اخذ پاسپورت جدید افغانستان می‌شوند. کار عملی پروژه 22.75 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی در کابل آغاز شد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، شماری از مقامات عالی رتبه از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه این پروژه در ولسوالی سروبی در نزدیک بند نغلو شرکت کردند. عفو بین‌الملل ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون PTM از سوی حکومت پاکستان را توهین به حقوق و آزادی‌های سازمان‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز خواند. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون با استفاده از قوانین ضد تروریسم برای هدف قرار دادن فعالان و معترضان مسالمت‌آمیز متعلق به گروه‌های اقلیت، توهین به حقوق و آزادی‌های انجمن‌ها و گردهمایی‌های صلح‌آمیز در آن کشور است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
امروز در وطن ما زنان، دختران ما امکانات برای وظیفه ندارند. دسترسی به بعد از آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که به گفته وی وضعیت اقتصادی بد زنان در افغانستان ناشی از بیکاری و از دست دادن وظایفشان زندگی زنان را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. اما در این گونه وضعیت دشوار، بعضی از زنان افغان توانستند برای خود و شماره از زنان دیگری زمینه های کاری را فراهم نماید که خانم لیلا امرخیل یکی از این زنان است.
من تقریبا در مدت 5 سال 800 نفر که شاگرده خانما و دختر خانما بودن، من اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشیم. اظهارات شماره از فعالان حقوق زن، با استقرار حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان از بیشترین حقوق انسانی و شرعیشان محروم شدند به گفته این زنان، طالبان در طی 3 سال اخیر برای حضور زنان در تمام عرصه ها فرمان صادر کرده و محدودیت های زیادی وضع نمودند که به گفته این زنان طالبان حق آزادی رفت آمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش و تحصیل، کار، صحت، عدالت و حتی حق اعتراض و آزادی بیان را از زنان گرفته و در آخرین فرمانشان حتی صدای زن محرم دانسته شده که از این رو زنان افغان بیشتر از پیش محدودتر شده و فقر گسترده بر زندگی آنها حاکم شده است. یک تن از زنان افغان که نخواست اسمی از او در اینجا برده شود، در مورد چالش هایی که امروز اکثر زنان در افغانستان با آن مواجهند می گوید:
مردم از گشنگی مرده است، زمستان پیش روی است، مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد، فقر زندگی میکنند، زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است، از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر 6 تن زن به خانه امی تمام مشکلات حل بسازم، من زن هستم، آزر هستم بر خانه بشینم.
به گفته وی، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنان بدون محرم از خانه از جمله موارد محدودیت های نظام کنونی طالبانند که اقتصاد شمار زیادی از خانواده ها را شدیدن ضربه زده و چالش های را در زندگی آنان به وجود آورده است. فاطمه یکی از زنان دیگر افغان با گپ‌های در این مورد:
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، امروز که در وطن ما زنان، دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به بعد از آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن، حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروشات بگیره، در غیر از اون مغازش هم مرلاک میکنن و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن افتوار به دولت پول بدن. یعنی این که هیچ زن هیچ امنیت در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنن، دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنان افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد است در هر زمینه.
بیشتر شهروندان کابل هم با تایید سخنان این زنان میگویند که مشکلات اقتصادی این زنان را مجبور ساخته تا دست به گدایی بزنند و لقمنان برای اولاد خود فراهم کنند. سید مصطفی باشنده شهر کابل هم با تایید این موضوع میگوید:
تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند که بسیار رقابت‌بار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از اینکه سرپرست در خانهشان نداشتند، اولاد بزرگ نداشتند و یا شوهر ندارند، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتند و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنند و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شود باید به دست بیارند، که این خود در یک جامعه باعث میشه که جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است، جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام، متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنا پرداخته نمیشه، زنا از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم دخترک های خرده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونا درس بخوانن، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. داینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد. بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
آزیتا نژن یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان میگوید زنان افغان به خصوص آن در زنانی که سرپرست ندارند اکنون به خاطر پیدا کردن یک لقمنان مجبور شدند دست به هر کاری بزنند و حتی اولاد خود را بفروشند.
بختر از اینکه اینا زندبانان، بختر از اینکه مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن، یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت‌های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت، شوهرایشون اگر با اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. حالا که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر راست. متاسفانه جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به مو کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن، بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خود، اونا اعضای بدن خود، گرده خود، یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف، فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
با گفته وی وضعیت کنونی زنان در افغانستان در هیچ دوره از تاریخ نبوده که حالا این زنان تجربه میکنند، زیرا طالبان همه ساحات زندگی را بر زنان افغان تنگتر ساخته و آنان را از همه امکانات زندگی محروم کردند. اما در حالی که به گفته برخی از حقوقدانان افغان کار کردن حق طبیعی زنان است و آنها حق دارند مانند مردان در بیشتر فعالیت‌های اجتماعی سهم بگیرند که باید برایشان زمینه‌های کاری فراهم شود، ذبیح‌الله بها استاد حقوق جزا و جرم شناسی در یکی از پانتون‌های شخصی در کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
دمه کار کردن زنها در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنها هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق از اینا است، حقشان است. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، یک بحران بسیار بسیار کلان است و بر از اینا وقتی دستان از کار میره بدیل هم وجود نداره.
مادر که تنها سرپرست برای این یتیما است، دستش هم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنه به شار. اینمی طفل خورد، مادر باید حمایت بکنه، با مادر نان پیدا بکنه. اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده افغانستان چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. من هیچ رای نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید چه و چی باید بکنم.
بعضی از زنان افغان با تحمل همه مشکلات و مشقات زندگی توانستن حرفه را فرا بگیرن و از این طریق شرایط کاری را برای خود و زنان دیگری هم فراهم بسازند. خانم لیلما امرخیل، رئیس شرکت امرخیل در کابل، یکی از این زنان است که به گفته خودش او در سن خردی حرفه چرمدوزی را فرا گرفته و با این حرفه توانسته زندگی خود را پیش ببرد. خانم مرخیل در مورد کارش و اینکه چگونه و از کجا کار خود را شروع کرده است میگوید:
ما در سن 19 ساله ما با کار آغاز کردم که وقت ما مهاجر بودیم، در ایران بودیم و در ایران مشکلات زیادی را داشتیم و خانمایی بودن که هم مثل مواری مشکلات داشتن، چون از طرف دولت ایران بر ما اجازه داده نمی شد که ما اونجا رسمی فعالیت داشته باشیم. از اول از ماده مسجد جمع می شدیم و همونجا ماده بخش سنه دستی مردوزی کار می کرد و در ایران به مدت 9 سال من اونجا در بخش دیزاین لباس عروس کار کردم و بعد از اون به کشور خود بازگشتم و در اینجا فعالیت شروع کردم و اولین کارم که بود ما به خانما در بخش موردوزی، دستوزی، آینه دوزی را یاد می دادم و بعد از اینکه من کار خود آغاز کردم کار هم می کردم، در صورتی که 4 اولاد داشتم و نفقه اولاد ما بالای خودم بود و کسی را نداشتم که امرای ما کمک کنه.
خب خانم امرخیل، قسمی که خودتان گفتین با تحمل مشکلات زیاد و در شرایط سخت، چی در کشور و چی در دیار مهاجرت، یک حرفه را فرا گرفتین و کار کردین. خب با درک وضعیت کنونی زنان در افغانستان، حالا همکاری شما با زنان چگونه است و حرفه را به زنان چگونه آموزش میتین و چی تعداد زنان همراه شما در این بخشا کار میکنن؟
تقریبا 5 سال میشه که من فعالیت دارم. ما سنترهای آموزشی داریم در بخش خیاطی، صنایع دستی کار میکنیم و تقریبا در مدت 5 سال ما 800 نفر شاگرد که در بخش خیاطی و صنایع دستی میباشد ما فارغ کردیم و به اونا اسناد هم دادیم و کسایی که از سنتر ما فارغ شدن زیادترشان امروی ما کارمند هستن، امروی ما کارم میکنن و یکان تایش هستن که مثلا میتونن بیان در سنتر امروی ما کار میکنن، زیادترشان از خانه امروی ما کار میکنن و چرمدوز، موردوز، دزدوز داریم، خیاط هم داریم و تولید ما که هست گنده افغانی هست. اما در مارکت تارتلایی که در موقعیتش در چاره یعقوب می باشه ما اونجا فروشگاه هم داریم و تولید گنده افغانی داریم، اونجا گنده افغانی را به فروش می بریم. من تقریبا در مدت 5 سال 800 نفر که شاگرد خانم و دختر خانم ها بودن من اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی، چون ما اونا را آموزش مسلکی می دادیم و اسناد هم برشون دادیم. تقریبا 800 نفر، یعنی زیادترشون کسایی هستند که امروی ما فعلا کار هم میکنن و اونا زیادترشون تقاضا به ای دارن که اگر ما یک کاری باشه، یعنی دائمی باشه، خیرس اگر پولش هم کم باشه، درآمدش هم کم باشه، اما یک تولیدی دائمی ما باید داشته. و فعلا مدنوی 7 یک سنترم است، یک سنترم دنای 5 است و یک سنترم دنای 11 که ما فعلا فعالیت هم داریم و همچنان در ولایت میدان وردک هم فعالیت دارم و اونجا ما هیئت مدیره هم هستم. دیگه ما میخواییم که دمی خانمایی که فیلن ما نزیادتر خانمایی هستن که بیچارا بی سرپرست هستن، خانمایی که بی سرپرست هستن، دختر خانمایی که پدر ندارن نیاز نمیتونن فیس بر ما بتن، ما از اونا فیس هم نمیگیریم که امراشون کار کنیم و اونا را نده اقل خودشون با پای خود استاد شدن. همرا مقصد مهمی است که خانمایی که فیلن در شرایط و بسیار مشکلات روبرو هستن، میخواییم که اونا یک مسلک یا یک ارفرایات بگیرن و بتانن با پای خود استاد شدن و یک نان حلال به دست بیارن.
خب خانم امرخیل، شما گفتم میتونین که او ده زنانی که فعلا دستشان از کار گرفته شده بنابر وضع محدودیت های از سوی طالبان، نظر و گفتنی شما برای این خانم ها چی است؟
یعنی برای خانم ها مشکلات زیاد است، خصوصا او خانم هایی که امروی ما کار میکنن زیادترشان یعنی مشکلات زیادی دارن و زیادتر خانم ها بی سرپرست هستن، دختر خانم ها بیچاره پدر ندارن. ما از دو تا خانم ها و دختر خانم هایی که بی وضعیت هستن تا فیس نمیگیری و با مدت 6 ماه ما اونا را آموزش میتیم و اسناد هم برش میتیم به خاطر اینکه اونا با پای خود استاد شد. یک پیام برای خوارای نازنین خود دارم که وید خوارای ما که از یعنی وظیفه داشتن و از درس و تعلیم باز ماندن و نمیتونن که درس بخونن، اونا یک عرفه یا یک مسلک را یاد بگیرن که در بخش های خیاطی، موردوزی، چرمدوزی، دستوزی و همچنان قالین بافیس و بخش های آشپزی هم هست، شیرینی باب است، ترشی، آچار، یعنی میوه خشک در زمینه هم کار کنن و میتونن که یک تجارت خوب داشته باشن و بتونن که یک درآمدی هم برای خودشون یا با فامیل خود داشته باشن. و ما میخواییم که خانم ها بیاین و اگر فریاد بگیرن تا آینده کشور ما و فرزندان ما تامین باشن.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
بینم بیادر میره پانسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
من در این کل بخوشم، من در این کل بخوشم. تو در آن آج که هستی خوش باش، من به یاد تو خوشم، تو به یاد هر کی هستی خوش باش. نبم و جور و جفا کن، نزم و دل بستان، نچونین کن نچنا، نبکس شکوا کن از ما، نبم و شکوا رسان، نچونین کن نچنا، نچونین کن نچنا. دیگر نهان ندارم، پوشید از این و آن دارم، از آتش عشق تو شب و روز می سوزم و من سوا ندارم، می سوزم و من سوا ندارم، من در این کل بخوشم،